ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عفو بین الملل شماره کشته‌ها در اعتراضات ایران را دست کم 106 تن اعلام کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد استفاده نیروهای امنیتی ایران از مهمات جنگی علیه تظاهرکنندگان ابراز نگرانی کرد. و دسترسی حداقلی به اینترنت در ایران محدودتر شد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. بررسی‌های مستقل رادیو فردا و سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در ناآرامی‌های چند روز گذشته در ایران دست کم 106 نفر در 21 شهر کشته شدند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در لندن به رادیو فردا گفت از دید آن سازمان شمار واقعی کشته‌ها بیش از این تعداد است.
بر اساس گزارشات معتبری که به دست عفو بین‌الملل رسیده، دست کم 106 معترض در 21 شهر در ایران کشته شدند. البته عفو بین‌الملل معتقده که رقم واقعی بسیار بالاست و ما در حال تحقیق هستیم.
عفو بین‌الملل همچنین در توییتی جداگانه به دستگیری بیش از 1000 نفر و صدها زخمی در ناآرامی‌های اخیر اشاره کرده است. در همین حال شورای حقوق بشر سازمان ملل هم روز سه‌شنبه در مورد استفاده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از مهمات جنگی علیه تظاهرکنندگان در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. روپرت کالویل، سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل، در این باره این چنین گفت:
همان گونه که سایر اعتراضات در نقاط مختلف دنیا در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به وضوح نشان داده، واکنش با حرف‌های تند و مشت آهنین خطر نقض قوانین بین‌المللی را افزایش می‌دهد و اما در عین حال وضعیت را به ضرر همه از جمله خود دولت تشدید می‌کند. اعتراضاتی از این دست و در این مقیاس نشانه نارضایتی های عمیق است که معمولاً پایه‌ای جدی دارند و نمیتوان به راحتی آن را به گوشه ای رانند.
همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، روپرت کالویل، سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل، با تاکید بر حق آزادی بیان از مقامات جمهوری اسلامی خواست دسترسی به اینترنت در ایران را دوباره برقرار کنند. در همین حال شبکه ناظران اینترنت نت بلاکس از محدودیت بیشتر ارتباط اینترنتی در ایران خبر داد. در توییت تازه این شبکه که در روز سه‌شنبه آمده، 65 ساعت پس از قطع اینترنت در ایران دسترسی حداقلی در شبکه به خارج از ایران باز هم کاهش یافته است. این شبکه میزان فعلی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت بین‌الملل را تنها 4% میزان دسترسی در حالت عادی پیش از قطع اینترنت اعلام کرده است. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشستی خبری گفت که قطع سراسری اینترنت تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور بوده است.
تصمیمی که در این مقطع گرفته شد تصمیم قوه قضاییه نبود، تصمیم مراجع امنیت ملی کشور بود. به لحاظ این که تصمیم مرجع غیر قضایی بوده، تدابیر بعد هم با همون مرجع خواهد بود.
مقام‌های ایران هنوز زمان دقیقی برای بازگشت اینترنت به وضعیت عالی به وضعیت عادی اعلام نکردند، اما غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه همچنین مدعی شد که افرادی که از اعتراضات اخیر در کشور ویدیو تهیه کرده و برای شبکه‌های بیگانه ارسال می‌کردند شناسایی شدند. این مقام قضایی تهدید کرد که قوه قضاییه با کسانی که به گفته او اموال عمومی را غارت یا تخریب می‌کنند سیاست سزاگرایانه خواهد گرفت. مقامات جمهوری اسلامی همچنین با قطع اینترنت راه خروج اطلاعات از کشور را بستند و در سکوت خبری در حال سرکوب معترضان هستند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و نخست ارجابی او را درباره ادعای سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر شناسایی ارسال کنندگان ویدیوهای اعتراضات به خارج از کشور پرسیدم.
اینو تحلیل دید. این آقای سخنگو 4 سال پیش هم وقتی ریخه شدن که بنده اینو سرکوب کردن، بنده زندانیان سیاسی اینه، و توجیه که اینا با خارج رابطه داشتن و موبایل داشتن و سرکوب توجیه کرد. این نوع ورود قوه قضاییه مثلا ما رو همون ورود تهدیده. یه اصلی است در جمهوری اسلامی اعتراض مدنی ها نمیپذیره و مردم رو تحقیر میکنه و بعد سرکوب. این سرکوب امکان داره به یه خشمی هم منتهی بشه و اون موقع جمهوری اسلامی چون دست بالایی داره در سرکوب وارد میشه، سرکوب میکنه، اصل صورت مسئله رو پاک میکنه. صورت مسئله چیه؟ مردمی خواست محور اومدن آقا گفتن ما آپلگیر شدیم، ما رو تحقیر کردی، اعتراض کردن، اومدن کف خیابان ماشینا رو خاموش کردن. آقای روحانی میگه این تهدیده. اعتراض مدنی که با آقا اجازه شروع نمیشه. اعتراض مدنی اعتراض به قانون، اعتراض به رفتار دولت و خیابان مال مردمه. ولی وقتی که میای میزنی، سرکوب میکنی، فضا رو برای خشونت خودت آماده میکنی و مستعد میکنی و خب عواقب دیگه ای داره، بعد میای تهدید میکنی، آیا خبررسانی جرمه؟ حالا من نمیدونم چه ویدئوی ایشان منظورش داشت، ولی خبررسانی شما اینترنت وقتی میبندی، یعنی یک چیز ساده در مبادلات جهانی قطع میکنی، پس خلاصه خبررسانی باید باشه دیگه.
آقای رحمانی، سخنگوی قوه قضاییه بعد از نهادهایی مثل نیروی انتظامی از مردم خواست که معترضان رو شناسایی کنند. میدونیم که پیشتر هم در دهه 60 آیت الله خمینی خواستار شناسایی مخالفان حکومت شده بود و معرفشون به دستگاه‌های امنیتی و قضایی شده بود. تحلیل شما از این رویه‌ای که مقامات حکومت ایران از مردم درخواست می‌کنن برای شناسایی و معرفی به اصطلاح مخالفان و معترضان چه است؟
این که یه رویه است، یعنی از قدیم هم بوده. خب یه بخشی از یک جامعه رو ده 15 درصد با حکومت هم به دلایل مختلف این مردم رو در مقابل هم قرار دادن، جامعه رو دو قطبی کردن. یه مسئله دیگه هم هست که آقایان اینقدر دوربین کاشتن این ور اونور شدن، نیاز به بحث کمکی از مردم ندارن. مسئله دیگه هست که اینا میگن معترض، من میگم این آقایانی که الان بعضی ها ریخته میشن مردم رو تهدید میکنن، الان اینا میگن اراذل و باش، همون ادعی که سال 88 سازماندهی شدن، خب اینا رو دولت وظیفه است. ببینید یک مسئله پیچیده ای درست میکنن، این به این مفهوم به نوعی اینو ماسمالی کردنه. میگن آقا جان شما به ما معرفی کنید، ما مخالف همه این سیاست ها هستیم، ولی به نوعی خودشان دامن زدن که این ناامنی در جامعه یه مقدار به وجود بیاد، چون با اعتراض مدنی مخالف مقابله میکنن. اینم یه ترفنده، یعنی میخوام بگن که مردم با مان. ما دیدیم نهادهای قانونی تلاش میکنن که اصل اعتراض مردم اصلا نادیده بگیرن.
حالا آقای رحمانی، مسئله قطع اینترنت رو سخنگوی قوه قضاییه به گردن شورای عالی امنیت ملی انداخته و میگه که قوه قضاییه در این قضیه اصلا دخالتی نداشته. الان این قطعی اینترنت تا کجا ادامه خواهد داشت و پیامدهاش برای خود حکومت چه خواهد بود؟
معاون قوه قضاییه کارت تبریک برای رئیس قوه قضاییه فرستاد. تو دیروز یه کارت تبریک آقای ربیعی برای آقای روحانی فرستاد. آقای روحانی ایثار کرد، گذشت کرد، آیندهش از بین برد، اومد قیمت بنزین اصلاح کرد. خب حالا معاون قوه اول ما یه تجلیلی از آقای رئیسی کرد، آقای رئیسی روش قبول نداشت، روش بهتری قبول. بعد هر جا که مسئله میشه میگن کی بود کی بود، من نبودم. تصمیم سران قوه گرفتن، بعد با تایید آقای خامنه ای تبعاتی داشته این حرکت، تبعات هم پای همه قوه است. یعنی بگم قوه قضاییه معلومه برای قطع اینترنت به دستور قوه قضاییه نیست، ولی الان یک اجماعی وجود داره، اجماعی که حتی کنفرانسیون امیدم به صورت بدترین موضوع خود تاریخی خودش انداخت. قرار بود فراکسیون امید اعتراض کنه، یعنی به نوعی تایید مجدد آقای خامنه‌ای در افزایش قیمت بنزین دیگر هیچ کس نواسه داشته را. این که رئیس قوه قضاییه یک قطع اینترنت دست ما نیست که مسئله حل نمی‌کنه، تصمیم نظام بوده.
آقای رحمانی، سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین اسماعیلی بار دیگه از لزوم تمهیداتی پیش از اعلام افزایش قیمت بنزین سخن گفته و به نوعی تلویحا دولت رو مقصر آماده نکردن این تمهیدات معرفی کرده. این موضع‌گیری سخنگوی قوه قضاییه رو قبلا از رئیس قوه قضاییه هم شنیده بودیم. چرا هنوز قوه قضاییه داره روی این موضع پافشاری میکنه؟
رئیس قوه قضاییه رسما به نوعی تلویحا برای آینده مثل آقای خامنه ای جای دبه کردن گذاشته. رئیس جمهور رو نظر کارشناسا بود، ما هم راهی کردیم و اگه در آینده مسئله پیش بره این قربانی آقای روحانی خواهد بود به عنوان رئیس این نوع سیاست. از این طرف دیگه ما میدونیم کیف وابسته به آقای روحانی در حقیقت همین تنها راهشان برای کاستن هزینه‌های دولت فشار آوردن به مردم، این سیاست های تعدیل از دروغ هاشمی شروع شد. اینا برای این نقدی که دارن زمین هم دارن، یعنی میدونم به سابقه این جریان اشاره کنن. ولی یه بحث مهمی که من برای من سوال هست، ببین آقای خامنه ای میگه من با این نظم سیاسی جهان درگیرم، ولی تمام سیاست های اقتصادی به اصطلاح متداول جهان در ایران اجرا میکنه، ولی به خاطر مواضع سیاسی سود حالا غلط یا درست هم نمیدونی ببریم. این نوع اعتراضات که در این مقطع به بهانه صورت گرفت، شما الان از شیلی دارید تا تهران، اعتراضاتی رهبری مشخصی نداره، اصلا مسئله محوره نه تا مطالبه محور. خب و در این حال راهبرد مشخصی هم نداره و مردمی که سرخوردن و احساس میکنن رودست خوردن به کسانی که به طلب آقای روحانی اعتماد کردن و فلان مقام اعتماد کردن، این هم باید در نظر گرفت. چیزی که به قول معروف نه روشن فکران هم در جامعه ما بهش توجه دارن، نه رسانه ها و نه حتی جناح‌های منتقد نظام و حتی اپوزیسیون، و اینکه حکومت در عمل به صدا فضایی ساخته که مدام داره توجیه میکنه و این توجیهات اصل مسئله رو پاک نمیکنه. بنزین خود آقایان میگن همواره گران شدنش یک مصیبت بوده و انگار اینا اصلا اطراف ایران شهرهای کوچیکه نمیبینن که وقتی بنزین گران میشه این ماشینهای بنزینی حمل نقل کرایه هاشان چند برابر میشه.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به سخنان غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران. اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور معافیت‌های همکاری شرکت‌های خارجی در سایت هسته‌ای فورد و ایران را لغو می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس آقای پومپئو در یک نشست خبری در این مورد گفت که این معافیت از 24 آذر لغو خواهد شد. همکاری شرکت‌های خارجی در سایت فوردو یکی از 4 معافیت دولت آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
خسته نباشید عزیزان. توی این شرایطی که جمهوری اسلامی داره جوانان و مردم ما رو سرکوب می‌کنه، فراموش نکنید که اینها وحشتناک‌ترین مود زمین هستن. یعنی باید کاری کرد، باید هر کسی تمام نیروش رو استفاده کنه برای پیروزی این انقلاب، پیروزی مردم بر این جلادان خوناشام وظیفه تک تک ماست. درود بر عزیزان مبارز امروز که در خیابان هستن و به امید پیروزی هستیم.
آقای روحانی میگه من غیر قابل تحمله برام که ماشینا رو خاموش کنید تو وسط خیابون، باهاتون برخورد میکنن. این آقا مثل که براش هیچ مهم نیست کشتار مردم توسط نظامیان و این مردم جنبه لب رسیده رو اینجوری قلا هم کنه. و خامنه ای هم از اون ور میگه من که صاحب نظر نیستم. خامنه ای دیکتاتور، تو خودت همه پس اول آخر میزنی.
حسن روحانی گفته که چند نفر بیشتر نیستن مادن اعتراض کردن، چند نفر آشوبگرن. و اگر شما چند نفر آشوبگرن مادن اعتراض کردن، با چرا اینترنت کل کشور رو قطع کردن؟ خیلی جالبه.
من خیلی در تعجب هستم که چطور کشورهای اروپایی حتی با یه بیانیه ساده هم سرکوب مردم ایران رو محکوم نکردن. به نظرم میرسه که بعضی وقتا در بزنگاه‌هایی که برای مردم ایران پیش میاد و سعی خودشونو میکنن که این سیستم رو تغییر بدن، کشورهای غربی پا پس میکشن به خاطر اینکه فکر معاملات بعدی رو با جمهوری اسلامی میکنن و این خیلی ناراحت کننده است. به خاطر همین امیدوارم که سرنوشت مردم ایران در این مبارزات به دست خودشون رقم بخوره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما دولت چین روز سه‌شنبه افشای بیش از 400 صفحه از اسناد حساس حزب کمونیست از سوی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز را محکوم کرد. بنابر گزارش‌های اسناد، از ارتباط دولت چین با بازداشت گسترده مسلمانان اویغور در منطقه سینکیانگ آن کشور خبر می‌دهند. اقدام دولت چین علیه اقلیت اویغور واکنش‌های بین‌المللی در پی داشته است. پکن می‌گوید اویغورها بازداشت نمی‌شوند، بلکه تنها به اردوگاه‌های بازآموزی منتقل می‌شوند. نیویورک تایمز شنبه هفته جاری با استناد به اسنادی نوشت از یک منبع داخلی دولت چین گزارشی درباره سیاست آن کشور در قبال اقلیت‌های اویغور ترک به دست می‌دهد. طبق برآورد وزارت خارجه آمریکا، دولت چین تاکنون 2 میلیون مسلمان اویغور و بعضی اقلیت‌های دیگر را بدون روند قانونی بازداشت کرده است. دولت چین گفته اردوگاه‌ها برای بازآموزی اقلیت اویغور و جلوگیری از افرادگرایی اسلامی است. 23 عضو سازمان ملل از جمله آمریکا از رفتار دولت چین با مسلمانان اویغور انتقاد کردند. شنوندگان گرامی، شماره جدید پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 20420221122113 شماره پیامگیر جدیدی است که میتونید با این شماره دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.